که با اون نگاه آینده نگری خود حضرت امام و مخصوصا مقام معظم رهبری که بحث نیروی قدس رو مطرح کردن، خب باید بگیم که نیروی قدس هم در چارچوب تفکر به اصطلاح اون حضرت امام و آقا که برخواسته از اسلام ناب بوده اومدن کار کردن، ارتباطات با مردم برقرار کردن و نهایتا به اینجا رسید که دیگه کار به درگیری شدید در اصل باید بگیم شد که اومدن و کاری کردن که در اصل این ارتباط زنجیره‌ای که بین ایران، عراق و سوریه و حزب الله و فلسطین در اصل برقرار شد اینو قطع بکنن، اونم از طریق سوریه. خب موقعی که به اصطلاح این شد، اینجا بود که به اصطلاح چیزی به نام داعش رو آوردن درست کردن. خب این داعش رو که درست کردن در اصل باید بگیم برای چی درست کردن؟ برای این که به اصطلاح بیان کاری بکنن که دولت مثلا به نظر خودشون اسلامی مثلا بغداد و شام به اصطلاح درست کنن اینا. خب یا عراق و شام. خب اینجا هستش که به اصطلاح ما میدونستیم که این توطئه‌ایه که در اصل به اسم این مسئله هست، ولی در اصل میخوان بیان خودشونو نزدیک کنن به ایران و ایرانو در اصل به این ببرن. خب این شد که به اصطلاح باز این آینده نگری که در اصل مقام معظم رهبری به خرج دادن، خواستن در درجه اول از نیروهای مسلح در عراق بسازن جلوی اینا رو بگیرن و در درجه دوم این باشه، یا بگیم همزمان با این مسئله این که باید اقدامی بکنیم بر علیه این ترفندی که اینها به کار بردن، که خب اینها هم با رده های به اصطلاح زیر مجموعه واقعا باید بگیم که به اصطلاح منافق گونه برخورد کردن، به خاطر اینکه به اسم تشکیل دولت اسلامی ولی در اصل در رأسش باید بگیم شیاطین بودن. خب این شد که اولا از این طرف خیلی از مردم فهمیدن و این شد که جبهه مقاومت فقط در حد اسم نبود و باقی نموندش، بلکه به اصطلاح به غیر از حالا ایران و حزب الله که حالا از قبل این قضیه جا افتاده بود و مشخص بود، باید بگیم که مثلا از کشورهای مختلف هم اومدن و در این جبهه مقاومت اظهار وجود کردن، یعنی هم از افغانستان، هم از پاکستان، هم عراق، هم کشورهای دیگه اومدن و این جبهه مقاومت رو به معنای واقعیش در عمل به صدا نشون دادن و همینم باعث این شد که حاج قاسم مسئولیتش بسیار خطیر و بسیار سنگین شد، نه تنها به اصطلاح حاج قاسم بلکه حاج قاسم در نوک پیکان قرار داشت، ولی نیروهای مسلح و کلن کشور خب بسیج شدن برای تا اونجا که میتونن کمک کنن، که تازه این کمک هم حالا اون موقع من بیشتر به اصطلاح مجلس بودم، دنبال میکردم، کمیسیون امنیت ملی بودم و اصلا تو این رابطه حتی دو بار رفتیم سوریه جلساتی به اصطلاح گذاشتیم، واقعا با حداقل یعنی هیچ موقع نه دولت نه به اصطلاح مجلس نتونست کمک شایانی و کمک شایسته‌ای به اصطلاح به اینها. خب من میدیدم اونجا حالا از خب اون موقع من در مجلس و کمیسیون امنیت ملی که بودم اینا، دو بارم رفتیم به سوریه که گزارشی برای نمایندگان بیاریم، واقعا میدیدم که با حداقل امکانات، حالا اون موقع به نیابت به اصطلاح از حاج قاسم، حاج حسین همدانی اونجا بودن، با ایشون جلساتی گذاشتیم با بچهای دیگه به همین صورت و نهایتا با مسئولین خود سوریه و حتی حزب الله، دیدیم که واقعا همون شکل شمایل جبهه با همون حداقل با اون روحیه بسیار بالای ایثارگری و شهادت طلبی خب تونستن جلوی این توطئه بسیار وسیع و گسترده‌ای که به اسم داعش انداخته بودن جلو بگیرن و کاری بکنن که در نهایت هم جبهه مقاومت معنای واقعی خودشو در عمل نشون بده که چقدر توانمند هستش و هم اینکه نتیجه رو به صورتی بکنن که به هیچ وجه اونها فکر نمی کردن، و یعنی در از هم بیرون کردن از عراق و هم بیرون کردن، یعنی اون چیزی که به اسم دولت اسلامی میخواستن درست بکنن که حاج قاسم سه ماه قبلش هم نوید داد تو سخنرانیاش. خب این چنین شد که جبهه مقاومت باید بگیم که یک کار بسیار بسیار بزرگی انجام داد و ماندگار شد برای جبهه مقاومت، که پس خلاصه من عرض میکنم این هستش که جبهه مقاومت به معنای واقعیش در عمل توانمندی خودشو به خوبی به اصطلاح نشون داد و پیاده کرد و در نهایت یک شکست سنگینی رو بر علیه آمریکا و اسرائیل و کشورهای ارتجاع منطقه به جا گذاشت.
یک اقدام ویژه‌ای که میشه گفت حاج قاسم سلیمانی در ایجاد این وحدت انجام دادن در بین گروه‌های مقاومت و حضوری که گروه‌های مختلف اشاره کردید، مثلا از افغانستان اومدن در عراق یا سوریه و در این محور قرار گرفتن، این بود که مراقبت کردن این گروه‌ها و این فعالیت ها گرفتار مسائل ملیگرایی، تفکرهای ملیگرایی و تفکرهای حاشیه‌ای نشن و همه ذیل یک هدفی که جناب عالی توضیح دادید، مقابله با صهیونیسم، صهیونیسم جهانی و همچنین مقابله با دخالت‌های آمریکا در منطقه و بخوایم تعبیر کامل‌تری بگیم مقابله با اون مثلث غربی عربی و عبری قرار گرفتن با این هدف مشخص. همه مسائل حاشیه‌ای رو کنار گذاشتن، در این ذیل این خیمه ای که حاج قاسم شکل دادن قرار گرفتن. چگونه این اتفاق افتاد؟
عرض کردم اون، خب ببینین حاج قاسم در اصل باید بگم اون موقعی که بالا سر حالا لشکر 41 سارالله در منطقه جنوب شرق کشور مسئولیت داشتن بعد از 8 سال دفاع مقدس، اقداماتی که اونجا کردن برای مردم، خب این چه بخوان چه نخوان بالاخره این منتقل میشه به همسایگان. خب باید بگیم هم به مردمی که هم مرز بودن با این استان سیستان بلوچستان و کرمان، خصوصا سیستان بلوچستان، چه از افغانستان چه پاکستان متوجه شده بودن که به اصطلاح فرماندهی که داره اونجا عرض کنم بهشون فرماندهی میکنه و با اشرار و با قاچاقچی ها داره مقابله میکنه، عینن جاهای دیگه نیستش که به اصطلاح بیاد با اینا معامله بکنه، بلکه مقابله میکنه به معنای واقعیش. و قبل از اینکه مقابله بکنه، چون میومد گزارش میداد تو جلسات فرماندهان، خب ایشون میگفت ما اول به اصطلاح با اخلاق با اینا برخورد، یعنی بهشون گوشزد میکنیم، بهشون پیام میدیم، بهشون یاداوری میکنیم که بابا اگر دست از این کارهای خلافتون بردارین، خب ما هم این یه مطلب. چه بحث به اصطلاح برخورد حسنه، برخورد بسیار خوب حتی با دشمن خودش در درجه اول، اما اگر به اصطلاح اینها به راه نیومدن با اشد با شدت. لذا حاج قاسم از همونجا نه تنها در به اصطلاح خود سیستان بلکه در افغانستان هم رفت، که اون موقع هم خب بالاخره مسائلی داشت افغانستان، اونجا هم خب میشناختنش، حتی آقای قانی، اسماعیل قانی که الان در
اجان،
اون موقع مثلا اینا میرفتن در داخل افغانستان ارتباط داشتن مثلا با کسانی که بالاخره میخواستن کشورشون نگه دارن، میخواستن اونجا خودشون باشن، نمیخواستن بیگان ها که اون موقع روسیه یا بگیم شوروی سابق مثلا اومده بود اشغال کرده بود اینا، خب این بچه ها رو این ارتباطات رو دیده بودن، این ارتباطات اثر گذاشته بود تو همونجا، اثر گذاشته بود. خب این اثر مثلا روحی و وضعی باید بگیم این شد که مثلا باعث شد که خودشون اصلا داوطلبانه بیان یاری بکنن و جبهه مقاومت رو تقویت بکنن. پس مثلا این به غیر از این مطلب، خب خیلی کسا هستن که اخبار اطلاعات رو دنبال میکنن. یه مطلب دیگه هم بگم، این که مثلا در سال 61 تیپ محمد رسول الله که مثلا رفتش که اسرائیل اومده بود جنوب لبنان و اومد تا بیروت، خب اون موقع بچه ها تو سوریه خودشون نشون دادن که اصلا باعث تشکیل حزب الله شد. اونجا هم موقعی که رفتن دیدن بچه ها برخلاف همه ارتش ها که میان با قلدری، با زور، با فشار میخوان مثلا همه چی رو به دست بگیرن، این بچه ها به جای این میرفتن معنویت و بالا میبرن، عزاداری میکردن، میرفتن زیارت قبر رسول الله خانم زینب سلام الله علیها یا مثلا حضرت رقیه فلا اینا. خب بالاخره اثر خیلی خوبی تو به ذهن مردم رسول الله مخصوصا بغداد چی میگم دمشق توی سوریه داشت اینا. خب این خیلی اثر رسول الله خوبی داشته. لذا تو عراق هم که وسط اصلا سر قضیه عرض کنم به شما کمک به مردم عراق بالاخره از قبل این کار انجام شده بود. در نهایت اینهایی که اومدن باید بگیم این از قبل یه رفتار بسیار خوبی رو از فرماندهان و از رزمندگان در از حاج قاسم دیده بودن و همینم باعث شد که اینها بیان خودشون داوطلبانه یگانهایی رو تشکیل بدن و نهایتا خودشون پشتیبانی بکنن، نیروهاشون رو به صلح بیارن و در نهایت خب این شد که به فرماندهی ایشون اینها رو به کار گرفتن و در نهایت باعث موفقیت به صلح شد.
و امروز میتونیم بگیم که این میراث ماندگار حاج قاسم سلیمانی خیلی قوی تر و قدرتمندتر از گذشته داره اون هدف رو دنبال میکنه. محور مقاومت امروز بر چه شاخصه ها، چه مؤلفه های استوار هست؟
ببینین در از باید ما بگیم واقعا اون پایه‌گذاری که به اصطلاح شد چون پایه‌گذاری بسیار درست و دقیق و قوی بودش، لذا این هر روز داره قوی تر هم میشه. شما نگاه بکنین الان بالاخره حزب الله اگر مثلا در سال 61 و 62 مثلا تشکیل و تأسیس شد چیزی نداشت، الان خودش شده اصلا یه ارتش بسیار قوی که البته ادعا نداره همیشه داره کمک میکنه به مسئولین خود لبنان و لذات دارای سلاح‌های بسیار پیشرفته. ما این نبوده که مثلا همه چی رو بهشون بدیم، چون اصلا بردن اینها خودش بالاخره کلی مثلا سختی داره، اما ما علمشو بهشون یاد دادیم، بهشون یاد دادیم، خودشون هم رفتن مثلا عرض کنم به شما این کارو انجام دادن. الان مثلا یمن، خب یمن هم همینجوره، ما مثلا این نبوده که بریم بتونیم اصلا اونجا محاصره کامله، موقعی که محاصره کامل باشه چجوری میتونیم، یعنی نفرم نمیتونه مثلا بره بیاد، از هوا هم که مثلا حتی ما هواپیما فرستادیم نذاشتن بشینه اونجا کمک بکنه، کمک‌های درمانی، کمک‌های مثلا مردمی نذاشتن مثلا. خب پس این موقعی که این چنین نیست، پس چجوری مثلا اینها پیشرفت کردن، چجوری تونستن مقاومت بکنن، الگو گرفتن. از اون طرف هم مثلا ما دانستنی‌های خودمون رو فقط بهشون یاد دادیم. خب این که مثلا طبیعیه، هر کسی میتونه مثلا یه چیزی که بلده به کسای دیگه هم یاد بده. خب این پس اینجا هستش که اینا باور کردن که میشود ایستاد، میشود مقاومت کرد و میشود به اصطلاح رو پای خودشون بایستن و لذا باید بگیم که این یک مطلبه. دوم بحث اخلاق و رفتار مسئولین و فرماندهان با زیر مجموعه هاشون، اینم باز خودش. سوم یا در همه رأس اینا باید بگیم اون بحث معنویت توکل بر خداوند داشتنه. خب اینجا هستش که ما که نمیخوام بیایم مذاهب اونا رو عوض بکنیم، که به هیچ وجه به اصطلاح دنبال این نیستیم، اما خداوند انسان آزاد آفریده. خب اینجا هستش که میگه به اصطلاح میتونین این توانمندی رو اگه میتونین ایجاد بکنین، از خودتون باید دفاع کنین، از سرزمین خودتون دفاع کنین، از خودتون، از خانوادتون. لذا این شده الگو، یعنی اون که میگیم پایه قوی به اصطلاح در جبهه مقاومت حاج قاسم و یارانش و همه اون کسانی که دخالت در این موضوع دارن، همت بلندی رو به خرج دادن و تونستن بالاخره این کار رو انجام بدن که این الان شده الگوی یا مکتبی که بالاخره آزادی خواهان جهان و مسلمانان جهان دارن دور حول و حوش این و حتی غیر مسلمان. ما بالاخره هیچ ابایی نداریم بگیم که مثلا ونزوئلا که مسلمون هم نیستن اما دلشون میخواد مستقل باشن، نمیخوان زیر بار زور کسی برن، خب ما بهشون علنی کمک میکنیم، نه اینکه پنهانی باشه. اینا چرا علنی؟ میگیم که مثلا دارن بهش ظلم میشه، داره به یه ملت مظلوم داره ظلم میشه، ما داریم کمک میکنیم. چه جوری کمک میکنیم؟ عیناً همه جا که نفت میبرن، چطور آمریکا میاد از عربستان و کشورهای دیگه این همه مثلا چپاول میکنه میبره؟ خب حالا ما تازه داریم چیز میکنیم، اونا هم پولش قبلش به ما میده، خب باید کمک کنیم. نه تنها در این موضوع، در ایستادگی که به اصطلاح ما چطور تونستیم واسیم و ملتمون رو آزاد بکنیم و کشور رو مستقل دست خودمون نگه داریم و خودمون اداره بکنیم. خب اونها هم اومدن اینا رو ما بهشون منتقل کردیم و رفتن به اصطلاح این کار رو انجام دادن. لذا این مکتب حاج قاسم در از برخواسته، اما برخواسته از مکتب حضرت آقا هستش، برخواسته از مکتب حضرت امام هستش و همه اینها برخواسته از اسلام ناب محمدی هستش که باید بگیم که این چنین داره عمل میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، بخشی رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم با ادامه گفتگو با شما خواهیم بود.
خواهش.
دو شیهان به قدری نزدیک حرم حضرت زینب سلام الله علیها شده بودن که تیرای کلاششون میخورد به در و دیوار حرم. بوته غربی بودیم، یعنی دقیقا پشت حرم بیبی. حاج قاسم تاب نداشت ببینه به حرم آسیب رسیده، خودش کلاش دست گرفته بود، پا به پای بچه های رزمنده می جنگ. وقتی تیر به دستش خورد داد همه ی بچه ها در آمده، صدا می زدن، داد می زدن، می گفتن حاجی برگرد دیگه، تو رو خدا برگرد. قبول نمی کرد، مونده بود کنار بچه ها. مدتی گذشت، تکفیری ها خیز برداشته بودن برای حمله به سامره. کسی حاجی رو تا حالا اینطوری ندیده، دلنگران بود. می گفت نکنه خدای نکرده دوباره اینها اهانتی بکنن به حرم عین. بعدا خودش به یک شخصی گفته بود سخت‌ترین لحظه‌های جنگ عراق همون روزایی بود که تو جاده بغداد و سامرا می‌جنگید.
همراهان گرامی رادیو مقاومت، در این برنامه از ققنوس در خدمت سردار حاج محمد کوثری هستیم، از فرماندهان و رزمندگان سالهای دفاع مقدس که امروز مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و درباره نقش مکتب شهید سلیمانی در وحدت گروه‌های مقاومت اسلامی با ایشون گفتگو میکنیم. سردار، همونطور که در بخش قبل صحبت کردیم و در این گزارش هم با هم شنیدیم، محور وحدت گروه های مقاومت حول محور اسلامیت بوده و اشاره شد در بخش قبل که موضوعات حاشیه موضوعات ملی‌گرایی رو سعی کردن که کنار بگذارن و گرفتار اون نشن. برای تقویت این روند که باز جناب علی هم اشاره داشتید که امروز قوی تر از گذشته داره کار خودش رو پی میگیره، چه مراقبت هایی باید صورت بگیره، چه احیانا ممکنه آفات و آسیب هایی در این مسیر وجود داشته باشه که باید نسبت به اونها توجه داشت که گرفتار اون آفات و آسیب ها نشون؟
بله، ببینید، واقعیتش همیشه حضرت امام و مقام معظم رهبری مخصوصا به مجاهدین در راه خدا تأکید به صلاح دارن که این نشه که دنیا طلبی، یعنی خیال بکنین حالا که قدرت پیدا کردین پس مثلا دیگه باید هر کار دلتون خواست بکنی. نخه، باید رعایت مسائل شرعی، رعایت مسائل قانونی، رعایت مسائل مردم که چجوری وزیر دستان، اینها مسائلی هستش که فرماندهان مخصوصا باید خیلی دقت بکنن و حتی رزمنده ها. یعنی این نباید موقعی که به اصطلاح رزمندگان عزیز جبهه مقاومت موقعی که میرن شهرها یکی پس از دیگری توی سوریه یا حتی خود به اصطلاح عراق مثلا آزاد میکنن، خب اونجا چون تو دقیقا دفاع مقدس همین بود، مخصوصا روزهای اول جنگ که سازمانی نبود، آنچنان عرض کنم به شما تدارکاتی نبود اینا، اما باز همونجا خدا رو شاهد میگیرن. حتی بچه ها از درخت میوه میخواستن بسله، با اینکه مردمشون رها کرده بودن رفته بودن، میوه میخواستن بکنن، میگفتن این بسله حساب کتاب باید داشته باشه که فردا اگر صاحبش برگشت ما باید جوابگو باشیم. ببینین این هاست که اثر میذاره، و الا اینکه اگر ارتش های دنیا میرن هر جا رو میگیرن غارت میکنن، اول برای خودشون همه چی رو برمیدارن، اینجا به صلاح میگن اول به صلاح حساب کتاب مردم رو باید داشته باشیم، حق و ناس به صلاح باید توجه بشه، و اینجاست که به صلاح خدا هم برکتشو میده. یعنی توی جبهه مقاومت این مسائل به صلاح مهمه. این که حالا سلاح پیشرفته و فلان، خب دشمن چند برابر مثلا سلاح پیشرفته داره، پس چرا نمیتونه مثلا کاری بکنه؟ اما اینجا با عشق و علاقه میان مثلا وامیستن، به خاطر همین برخورد مثلا با زیردستان فرماندهان اصلا برای چی مثلا میگفتن خب همه بچه ها اصلا عاشق همت بودن، عاشق باکری بودن، عاشق حسین خرازی، برای چی به صدا این همه جمعیت، برای چی اصلا اومد تشییع جنازه کرد به صدا حاج قاسم؟ اون رعایت مسائل به صدا احکام الهی رو. یعنی شما نگاه کنی حاج قاسم نمیگه من مثلا فرمانده فلانم، جبهه مقاومتم، تو همون بیابونی که به صدا میبینه با اینکه دشمنم هست اما میگه به صدا من اونجا باید با خدا صحبت بکنم، میاد و ما میسه نماز، نماز رو برپا میکنه. اینا اثر گذاره و الا به صلاح خب اگه سلاح و فلان و اینها با تجهیزات بخوام بکنیم اونا چندین برابره، پس چرا نمیتونن موفق باشن؟
گرچه این گروه های مقاومت همشون گروه های دینی
حتی
بودن،
ببینین
ایشون دیگه که نقش جدی داشت در تعمیق و تقلیز بله، این نگاه
بله، یعنی این با عمل خودش، با عمل خودش این خب ما داریم لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن اندلا، اینو داریم که چرا فقط حرف میزنین، عمل باید بکنین. ما میبینیم ائمه ما، بزرگان ما، پیامبران اصلا با عمل خودشون، امام با عمل خودش موقعی که اومد به قدرت رسید اولش آخرش یکی بود، توی یه اتاق به صلاح بود و همون، نه کاخی خواست و نه چیزی. مقام معظم رهبری هم همین الان، همین الانش هم همینه. پس به صلاح اینها اثر گذاره. موقعی که به صلاح حاج قاسم میاد وارد مثلا سپاه میشه و وارد جنگ میشه تا به صلاح پایانش همونه، یعنی این نیستش که نه این که بگیم زندگی، نه من خب چون با بالاخره بچه‌هاشم میشناختم، بالاخره با خودشم تو یه دبیرستان حتی بچه‌های ما درس میخوندن، اما هیچ موقع نمیاد بگه که من حالا مثلا فلانم پس به صلاح باید یه امتیازی. اینو مردم به خوبی تشخیص میدن الان، همین الانش ببینیم موقعی که به صلاح نه تنها به صلاح بحث جبهه مقاومت، همین الانش بحث همین ویروس منحوس به صلاح کرونا، ببینین مردم میان کمک میکنن چقدر، حتی بسیار ناچیزه اما مردم راضین. دولت مردم باید کار خودشونو بکنن، نه اینکه مثلا بگیم اونها نباید بکشن کنار، نخه اتفاقا اونا باید کارشون کنن، اما این مردم چرا؟ اون حالا داره حقوق میگیره، داره مثلا یه امتیازی میگیره، فلان میکنه، دولت پول دستشه، امکانات دستشه، اما اینجا مردم از خودشون دارن میذارن. این خیلی اثر وضعی داره، این خیلی اثر خوبی تو بین مثلا جوونها مثلا اونم یاد میگیرن که فردا این کارو. پس این کاراست توی
حرف و عمل یکی باشه،
حرف یعنی اونجا توی جبهه‌ای که مثلا دشمن داعش اومده داره جنایت میکنه، حاج قاسم نمیگه این شیعه است، این سنیه، این مثلا مسیحیه، این نمیدونم فلان چیه اینا، نه، اینا که اومدن همونجا به اصطلاح با یک نگاه همه اینها رو به اصطلاح میخواد نجات بده اینا، و لذا اینجاست که میبینیم جبهه مقاومت اگر تونست به اصطلاح یه کار بسیار بزرگی بکنه، یه توطئه بسیار بزرگی رو خونسا بکنه، همه این اعمال و رفتار به اصطلاح رزمندگان و فرماندهان و در رأسشون هم حاج قاسم به اصطلاح بود که این چنین عمل کردن که باعث شد که به اصطلاح جبهه مقاومت در بین مردم منطقه و حتی فراتر از به اصطلاح منطقه این موضوع جا بیفته.
امروز بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی، این الگویی که در موردش توضیح دادید و صحبت کردید و این نگاه و این تفکر، از چه توان و چه قنا و چه قوتی برخوردار هست که این مسیر رو همچنان همونطور با اون قدرت و همونطور عزتمندانه ادامه بده و دنبال کنه و روز به روز هم قوی تر بشه؟
چون بالاخره در رأس این جبهه مقاومت خود حضرت آقا و آقای سید حسن نصرالله و امثال این عزیزان مثلا هستن و در از سردار قانی هم بالاخره جایگزین حاج قاسم عزیز شدن. من با شناختی که مثلا دارم میگم که نه تنها بالاخره قوی تر ادامه پیدا میکنه، علتش هم این هستی که اون تجارب حاج قاسم و تجارب به اصطلاح مقابل با داعش رو جمع کردن، دارن تقویت میکنن اینها رو، به مراتب بهتر و قویتر جلوتر میره. و از اون طرف هم به اصطلاح باید ما فرماندهانی که بعدن دارن یا الان یا بعدن دارن جایگزین میشن باید بدونن که این تفکر باعث موفقیته، نه تفکری که مثلا خدای نکرده احساس بکنن که مثلا قدرتمند شدن. نه، ما هر چقدر مثلا پیروزی به دست میاریم باز هم عین حضرت امام که خرمشهر موقعی که آزاد شد فرمودن که مثلا خرمشهر رو خدا آزاد کرد، ماها وسیله بودیم. حاج قاسم هم همینو مثلا در عمل پیاده کرد، هیچ موقع نمیگفت که من مثلا این کارو انجام دادم، بلکه یک جمعیتی از پشت سر تقویت میکرد ایشونو و ایشون هم جلو میرفت اینا. و اینجا هستش که مثلا همه باید بگیم که این کار از آن خداوند هستش. پس اینجا هستش که میخوام بگیم اون کسانی که در از بودن و الان هم هستن و فقط یک فرمانده جا به جا به صدا شده چون شهید شده حاج قاسم، حاج اسماعیل قانی هم باید بگیم که از همونایی هستش که به اصطلاح با همون ساده زیستی، با همون اخلاق و روحیه بسیار خوب. درست دو تا انسان یکی نمیشن، بالاخره یه تفاوتایی دارن، اما واقعا باید بگیم که ایشونو که ما هم از زمان به اصطلاح جبهه ها و خصوصا تیپ 21 امام رضا که بالاخره بودن اینا، از همون موقع ایشون پای قضیه بودن و حتی باید بگیم تقریبا یه چند سالم زودتر از حاج قاسم تو این قضیه بحث نهضت ها و جبهه چیزن وارد شده بودن، یعنی رفتن به افغانستان و فلان و اینها، و از اون موقع هم که یعنی از سال 76 اگر اشتباه نکنم که حاج قاسم اومد بالا سر نیروی قدس، اصلا آقا اسماعیل اونجا بود و لذا این هستش از همون موقع جانشین مثلا حاج قاسم بود و به تمام کارها و به تمام ارتباطات هم کامل مسلط مثلا بوده و هست، و لذا این هستش که مثلا انشالله ما قوی تر از اینو در آینده خواهیم دید که این جبهه مقاومت کشورهای دیگری هم مردمش البته احساس مسئولیت میکنن و میان و در نهایت این جبهه تقویت میشه.
بسیار خوب، متشکرم. یک بخشی رو با هم میشنویم و برمیگردیم با ادامه برنامه ققنوس با شما خواهیم بود.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟
نیروهای مسلح ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم. نیروی خود حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنید ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
همراهان گرامی، در برنامه ققنوس نگاهی داریم به نقش مکتب شهید سلیمانی در وحدت گروه های مقاومت اسلامی با حضور سردار حاج محمد کوثری از فرماندهان سالهای دفاع مقدس که امروز مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. و این نکته را البته بگم که این گفتگو از محل حسینیه شهدای دو کوهه تقدیم شما خوبان میشه. در مورد این حسینیه نکته دارید برای شنوندگان بفرمایید؟ من اومدم میگم گفتم شاید اطلاعاتم ناقص باشه.
بله، نه دقیقا همین طور هستش. خب بالاخره اینجا مربوط میشد به اصطلاح به مسجد علی ابن موسی رضا تو همین محل.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. برگردیم به بحث. سوالی که مطرح هست، خب محور مقاومت با این میزان اثرگذاری که داشته در اشاره کردی جناب علی، نه فقط در عرصه منطقه‌ای میشه گفت فرامنطقه‌ای و بین‌المللی، چگونه محور مقاومت میتونه که تبدیل به نهضت مقاومت اسلامی بشه؟ چه مسیری رو باید طی بکنه در کنار اون مراقبت‌هایی که در بخش قبل هم اشاره کردید که از آسیب‌ها و آفات جلوگیری بکنه؟ چه باید کرد که این اتفاق بیفته؟
بله، خب اگر به صورتی باشه که مسئولین کشورهای مسلمان این احساس مسئولیت رو بکنن، در درجه اول خودشون واقعا تو این وادی وارد بشن، قطعا سرعت خیلی زیادتر میشه. اما اگر مثلا خب این باشه که به صورت مردمی بخواد بشه و اینها رو تازه تحت فشار بذارن، خب این میشه که کار یه مقدار هم سخت میشه هم طولانی تر میشه. اما قطعا و یقینا هیچ موقع این نیستش که ما ناامید بشیم. ما مثلا این هستش که میگیم جبهه مقاومت داره کار خودش رو به اصطلاح میکنه، اون مردمی که بالاخره وابستگی خودشون رو به این جبهه مقاومت به صورت دائم و مستمر میدونن، نگاه میکنن بالاخره به مسئولین، مخصوصا کسانی که بالاخره شاخص هستن که بتونن در کشورهای خودشون این کارها رو انجام بدن و در درجه اول آگاهی بخشی بکنن. این که حضرت آقا بحث بصیرت رو به اصطلاح مطرح میکنن برای مردم خودمون، برای جوانهای خودمون، این بحث به اصطلاح بصیرت افزایی هم باید تو این جبهه مقاومت صورت بگیره اینا، و در نهایت یه کار بسیار خوب سنگینی هست در ابعاد مختلف. اگر فقط حالا تا این مقطع بیشتر توجه به اصطلاح به مقابله بوده، الان به اصطلاح باید به یک سازماندهی خیلی به اصطلاح حساب شده و آگاهی بخشی بسیار بالایی کار بشه که انشاءالله خود اون در بین ملت ها این آگاهی بخشی گسترش پیدا بکنه و انشاءالله به این تفکر که به اصطلاح آگاهی پیدا بکنن، دیگه خودشون دیگه هر جا که به اصطلاح لازم باشه حضور